بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم و مجدداً خوش آمد عرض میکنم خدمت حضار گرامی و عزیزانی که این وبینار علمی را از طریق فضای مجازی دنبال میکنند و همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت آیت الله واعظی. در خدمت استاد هستیم. موضوع این جلسه که جلسه دوم از نشست امروز هست با موضوع سرقت الکترونیکی برگزار میشه و از ایشون دعوت میکنم که فرمایشات خودشون رو ارائه بفرماین با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
استاد اگر موافق باشید حدود 45 دقیقه 50 دقیقه شما فرمایشاتون رو بفرمایید، بعد جلسه به صورت پرسش و پاسخ پیگیری بشه.
انشاءالله
در خدمت هستم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. قبلا تسلیت عرض بکنم شهادت امام جواد علیه السلام را، عظم الله اجورنا و اجورکم، این حدیث معروف از امام علیه السلام نقل شده، از پدرانشون هم نقل شده که قال الجواد علیه السلام: الثقة بالله تعالى ثمن لكل غال وسلم الى كل عال. اعتماد به خدای متعال ثمن و قیمت هر چیز گرانبهایی است و نردبانی است برای رسیدن به هر جایگاه عالی. امیدواریم که انشاءالله از انفاس قدسیه این امام همه بهره‌مند باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، سرقت های الکترونیکی فرمودن، بحثر این است که این سرقت ها مثلا فرض کنید که رمز حساب یک کسی را به یک صورتی به دست بیارن و حسابش را خالی کنن یا منتقل کنن اموالش را به حساب دیگری، امثال اینجور سرقت ها آیا موجب حد سرقت که بریدن دست باشه میشه یا نه؟ مسلماً سرقت هست، بالاخره عنوان سرقت که مال دیگری را بالاخره به این ترتیب از این راه تصاحب میکنه اون شخص سارق، کسی که هک میکنه حساب دیگری را مثلا یا حسابش خالی میکنه، این سرقته. بالاخره اموال شخصی را خفیتاً و بدون اطلاع او داره تصاحب میکنه، سرقت هست. اما آیا سرقتی است که باعث حد میشود، قطع دست میشود یا نه؟ چون هر سرقتی موضوع قطع نیست، گرچه آیه شریفه عام بس میفرماید که یا مطلق است: السارق و السارقة فقطعوا، هر سارق و سارقی را اقطع، فقطعوا ایدیهما. اما ادله مخصصه و مقیده تقیید زده این اطلاق را، هر سرقتی باعث قطعیت نمیشه. مثلا باید ارزش اون مال مسروق ربع دینار بیشتر باشه، اگه کمتر بود قطعیت نمیشه. یا شرایط عامه حدود مثل بلوغ و عقل و فلان اینا شرط است. عامل مجاعه نباشه مثلا. به هر حال شرایطی حدود 16-17 تا شرط ذکر کردن برای اون سرقتی که موضوع قطعیت است. آیا این سرقت های الکترونیکی اینها مشمول اون حکم قطعیت هست یا نیست؟ بحث اینه. مهمترین شرطی که جای تأمل داره که در این جور سرقت های الکترونیکی آیا وجود دارد یا وجود ندارد، مسئله حرز است. گفتن یکی از شرایط موضوع حد قطعیت این است که از حرز سرقت بشود، اون مال در یک مکان و موضع محفوظ و محرزی باشد، در حرز باشد. آیا اون کسی که سرقت الکترونیکی میکنه و حساب شخصی را خالی میکنه، اموالش رو میبره، این حد که حرز کرده ولذا مستحق قطعیت است یا نه حد که حرز اینجا صدق نمیکنه؟ بحث اصلی اینه. خب اولین مرحله بحث برای حل این مشکل و پاسخ به این سوال این است که ببینیم این حرز از کجا آمده، دلیل اشتراط وجود حرز در سرقتی که موضوع قطعیت است چیست؟ توی قرآن که نیست، اونجا که فرموده از سارق و از سارقه، نگفته از سارق و من الحرز، دلیل این قید چیست؟ و آیا اون دلیل دلالت بر این عنوان میکنه، عنوان حرز؟ اگر اون دلیل دلالت بر شرطیت عنوان حرز کرد، همین کلمه، مفهوم همین کلمه قید بود، خب وقت جا داره که بریم بحث بکنیم که آیا حرز یعنی چه، از نظر لغوی مفهوم حرز به چه معناست و آیا در این سرقت های دیجیتالی یا نمیدونم الکترونیکی اینها، این سرقت از حساب های بانکی اینا سرقت از حرز حساب میشه، حد که حرز حساب میشه یا نه؟ پس ما خیلی جا داره که بحث های دقیقی بشه از نظر لغوی، از نظر عرفی، آیا حقیقت شرعیه ای داریم به نام حرز یا نه همون معنای لغوی حرز اراده شده، و ببینیم آیا منطبق می شود بر این سرقت های این چنینی یا نه. اما اگر این عنوان را دلیل برش پیدا نکرده، در کتاب در سنت کلمه حرز موضوعیت نداره، وقت دیگه باید ببینیم پس اون شرط چیه، اون چه عنوانی در اون شرط و اون قید اخذ شده است. بریم روی یک عنوان دیگری، اون که اخذ شده در لسان دلیل، روی اون عنوان بحث بکنیم و ببینیم آیا اون عنوان صدق میکنه در این موارد سرقت های دیجیتالی یا نه. البته من فحص کامل ادعا نمی کنم کردم، خیلی نه فرصت بود و نه مجالش بود که حالا در این زمینه یه مقدار کمی که تأمل کردم و اینها، من دلیلی بر موضوعیت عنوان حرز پیدا نکردم، گرچه در لسان فقها هست این کلمه حرز که باید سرقت از حرز باشد. در فتاوا هست، در ادله، ادلهشون که بحث هاشون هست. کلمه حرز در یک سلسله روایات آمده، اما همه اون روایات رو ملاحظه کردم دیدم که اشکال سندی دارن. از نظر سند اون روایاتی که کلمه حرز درش اومده مشکل داره، پس نمیشه این عنوان رو به عنوان موضوع اخذ کرد. یک روایت صحیحه هست که کلمه حرز یا یکی از مشتقات حرز در او آمده، منتها اونجا هم اون به نظر من معلوم نیست، واضح نیست که حرز به معنای همین مصطلحی باشد که فقها در فتاواشون آورده اند. روایتیست میگه که سارق اون کسیست که مالی را سرقت کند از شخصی، من رجلن، از شد به این که احرزهو، مالی را که احرزهو و حواه، حواه و احرزه، به نظرم روایت محمد بن مسلم باشد این همچه، اگر اشتباه نکرده باشم. آقای محمدی چی بود روایت رو یادتون هست؟ كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يسمى سارقا. مثلا حواه واحرزه، اینجا احرزه رو به معنای اینکه در حرز کسی مالی رو از مسلمانی بدزدد بگیرد که او قد حواه واحرزه. این احرزه رو یعنی اون مال را در حرز قرار داده باشد، اینجوری معنا کرده. در حالی که لا اقل من الاجمال احتمال دارد این احرزه به معنی قد حازه، او را حیازت کرده است، او را محت، همونطوری که قد احاطه، یعنی احاطه کرده باشد اون مال را، حیازت کرده باشد اون مال را. احراز، احرزه به معنی حیازت هم آمده در لغت. مثلا در لسان العرب جلد 5 صفحه 332، احرز الشیء فهو محرزان و حریزان ای حازهو، حازهو، او رو حیازت کرده، او رو مالک شده، مسلط بر او شده، احاطه به او پیدا کرده. اما اینکه احاطه بهش پیدا کرده، در حرزی قرار داده است، در محفظهی قرار داده است، احرزه او رو به این معنا بگیریم معلوم نیست. درسته احرزه او، حرز به معنای همون مکان الحرز و ماحیز من موضعن او غیره او لجئ الیه، یا احرزت المتاع جعلته فی الحرز، در صحاح، در مصباح آمده. احرزت المتاع یعنی جعلته فی الحرز، احراز به معنی جعلته فی الحرز هم آمده. اما احرز الشیء ای حازه به معنی حیازت هم آمده. لااقل این روایت که سرقت بشود از کسی، از مسلمانی که قد حواه و احرزه، احرزه معنی قد حازه یا معنی اینکه قد جعله فی الحرز، به هر دو معنا، هر دو معنا، هر دو جور میشه معنا کرد، به دو معنا در لغت آمده. پس ضرورتا این قد حازه به معنی جعله فی الحرز نیست، ممکنه به معنای حیازت باشه، همین که مالی رو به دست بیاورد، به چنگ بیاورد، احاطه‌ای به او داشته باشد، از شاید به این که حالا چه در حرز باشد چه در حرز نباشد. ما باشیم و این روایت که تنها روایت صحیحه ایست که پیدا کردم که کلمه احراز و حرز و اینها توش هست. حرز عرض کردم در بقیه چند روایت دیگر هم هست، اون تا سندشون ضعیفه یا مرسلان یا ضعیفه. این روایت هم که مجمله تا اقل من الاجمال، بلکه من میگم که قرینه هست بر این که اینجا احرزهو به معنی همون حیازت هست، چون روایت در صدد تعریف سرقت هست. میگه سرقت، نه اون سرقتی که موضوع قطعیت هست، اصلا سرقت رو اینجوری معنا کرده که شخصی مال مسلمانی رو بگیرد که قد احاطه و احرزه فذلک سارق، این همون این سارق است. و مسلمان در سرقت اخذ نشده که در حتما در حرزی باشد. اگه یه مالی هم اینجا جلو مردم گذاشته بود یکی بیاد ورداره بره، این هم میکنه سرقته، حتی اگه در حرز نباشد. در مفهوم سرقت مسلمان حرز اخذ نشده. و روایت هم در سند بیان معنی سارق است که سارق یعنی چه، و بعدش هم میفرماید هر سارقی را که دستش قطع نمی کنن مگر اون سارقی که مثلا یکی از شرایط چه ذکر میکنه که ربع دینار بیشتر سرقت کرده باشه. عبارت دوباره بخونید آیه محمدی، بخشید. فهو يقع عليه اسم السارق، میخواد سارق رو معنا بکنه. و مسلما در سارق بودن سارق حرز، در حرز بودن اون مال اخذ نشده. پس این قد حواه و احرزه به معنای اینکه حیازت کرده است، یعنی خود همین قرینه است برای اینکه احراز در اینجا معنی حیازت است. حالا این قرینه رو هم قبول نکنیم، لااقل من الاجمال دو جور معنا شده در لغت. احراز، احراز به معنی در حرز قرار دادن و در موضع امن قرار دادن، یا احراز به معنی حیازت، طوری که از لسان عرب به عرض رسید. پس این تنها روایتی است که صحیح است از نظر سند و عنوان حرز درش اخذ شده که مجمل است. نمیدونیم، نمیتونیم به این تمسک بکنیم و بگیم که شرط قطع دست سارق این است که مال را از حرز به دست بگیر، از عنوان حرز موضوعیت دارد. قد یقال به این که اجماع داریم، نیاز به روایات نداریم. اگر روایت بود خب می رفتیم بحث می کردیم که آیا اون حرزی که شرط سرقت حدی هست آیا شامل حرزهای الکترونیکی هم میشه یا نمیشه. مثلا جا داشت آدم بره این رو بحث بکنه که عنوان حرز مفهومش چیه، اما در روایات که نیامده. قد یقال به اینکه اجماع داریم، مسئله اجماعی است که باید که اون در اون صورتی نست سارق قطع می شود که از حرز سرقت کند. این اجماع به دو شکل قابل تصویر هست. یه وقت میگیم که اصلا موضوع سرقت، موضوع قطعیت مطلق سرقت نیست بلکه سرقت از حرز است، پس باید احراز کنیم این عنوان حرز را، همونطور که باید احراز بکنیم عنوان سرقت را که تحقق پیدا کرده یا نه، همونطور که باید احراز بکنیم اینکه ربع دینار بیشتر سرقت کرده یا کمتر، همونطوری که باید احراز کنیم، همه شرایط را باید احراز کنیم. اجماع داریم که باید احراز کرد که از حرز سرقت شده است. کانه اطلاقی نداریم از سارق و دستاد که ما در موارد شک به اون اطلاق مراجعه بکنیم، نه، باید احراز کنیم سرقت از حرز را. خب اجماع قدر متیقن دلیل لبیه، به اطلاقش که نمیتونیم تمسک بکنیم. قدر متیقن از حرزی که مجمعون علیه هست که باید احراز بشود، حرز مادیست در یک مکان مشخصی، در گاو صندوقی، در خانه ای، در پستویی، در گنجه ای، در یه جایی، یعنی حرز های مادی معمولی، این قدر متیقن از معقد اجماع هست. و چون اجماع دلیل لبیست، به اطلاق نمیتونیم تمسک بکنیم هر حرزی، حتی حرز های غیر مادی مثل این حساب های بانکی که رمز داره و اینها، نمیتونیم یه همچه اطلاقی ندارین دیگه. اجماع است و میدونید اجماع باید اتصال به دلیل به قدر متیقن کرد در اجماع. پس از راه اجماع هم نمیتوانیم اثبات بکنیم حرز بودن این حسابهای بانکی را، و از راه دلیل لفظی و روایات هم که نتونستیم روایتی پیدا بکنیم که عنوان حرز درش اخذ شده باشد تا به اطلاقش تمسک بکنیم. بگیم عنوان حرز را از مجموعه روایاتی که حتی کلمه حرز درش نیامده، مجموعه این روایات رو هم بذاریم که دلالت میکنند هر جایی هر سرقتی باعث حد نیست. عنوان حرز اقتناس شده است از مجموعه از روایات، گرچه صریحاً به این عنوان تصریح نشده در روایات. مثلا روایات میگه که از اماکن عمومی مثل حمامات و مثل خانها و مثل کاروانسراها و نمیدونم اینجور موارد اگر کسی سرقت کرد دستش قطع نمیشه. روایات صحیحی داریم به این مضمون. خب اینم مفهومش این است که از بعضی از مکانهایی که عمومی نیستند اگه سرقت بشود دست قطع می شود. خب اون بعض کیا هستن، کجا هستن؟ آیا اون بعض مواردی که جز مماکن عمومی نیست و دست قطع می شود شامل این حسابهای بانکی هم می شه یا نه؟ این حساب‌های بانکی از اماکن عمومی نیستن، هر کسی نمیتونه به اونا سر بزنه، شما نمیتونید سرکشی بکنید به حساب من نمیتونم وارد حساب شما بشم. اینا مثلا بگیم که اماکن خصوصی هستن، اما آیا همچین دلیلی نداریم که در تمام مواردی که از اماکن عمومی نیستند میتوان دست سارق رو قطع کرد؟ بله، ادله اجمالا این رو میگه که از در تمام مواردی که از اماکن عمومی هستند دست سارق قطع نمیشه. در سرقت از اماکن عمومی که هر کسی میتونه رفت آمد بکنه، یا در اماکنی که مجازید شما رفت آمد بکنید، اگر سرقت شد شما رو عرض نمی کنم اون کسی که بخواد سرقت بکنه، اگر از جاهایی که مأذون بود که رفت آمد بکند سرقت کرد دستش قطع نمیشه. مثلا مهمانی که بهش اجازه دادن بیاد مهمونی بیاد تو خونه بعد سرقت بکنه در اونجا، این راه رو شما باز کردید براش دیگه، اون خودتون در خونه رو باز کردید و آوردید به عنوان مهمان، حالا سرقت کرد، میگن دستش قطع نمیشه. یا از اماکن عمومی، مساجد، نمیدونم مراکز، کاروانسراها، بازار، اینا کسی رفت سرقت کرد دستش قطع نمیشه. این معنیش این نیست که هر جا که مکان عمومی نبود و مأذون نبود رفت آمد در اونجا، رفت آمد سارق اگر سرقت کرد در همه اون موارد دستش قطع می شود. همچی مفهومی نداره، مفهوم وصف که مفهوم نداره، وصف سنخ حکم که منتفی نمیشه با انتفاع وصف. پس اگر ما باشیم و این راه سوم که بگیم حرز مقتنص از مجموعه از روایاتی است که میگه از مواضع مکانهای عمومی نمیشه سرقت کرد، یعنی از حرز اگه سرقت کردی دست سرقت میشه، نه یه همچین عنوانی هم نمیتونیم که کل ما عرض شد به اینکه سرقت بشود از یک حرزی دست قطع میشود. اینا هم پس دلالت بر وجود شرطیت و موضوعیت حرز نمی کند. یه روایت صحیحی هست، به نظرم روایت سکونی بود، که می فرمود لا قطع الا فی نقب او کسر قفل، نقب جدار او کسر قفل. درست خوندم آقای محمدی روایت رو؟ شما اون جامع الاحادیث جلوتون رو بخونید ببینید پیداش کنید. لا قطع یا لا یقطع الا سکونیه، روایت معتبره ای بود. من نقب بیتا او کسر قفلا، قطع نمی شود دست کسی مگر اون کسی که دیواری را، خانه ای را سوراخ کند، نقب بزند، مثلا حالا یا نقبی که از دیوار را سوراخ کنه یا زمین را بکنه بره داخل خانه، یا قفل خانه ای را بشکند، قفل جایی را بشکند، مغازه ای را بشکند و بره از اونجا سرقت بکنه. بگیم این دلیل حرز است، وجود شرطیت حرز. رای سندش هم درسته، همون نوفلی عن السکونیه. حالا اونایی که نوفلی رو تصحیح میکنند دیگه، اونا اون بحثی است در محل خودش که آیا نوفلی که از سکونی نقل میکنه ثقه است یا نه. خود سکونی گرچه امامی نیست ولی ثقه است و به روایتش عمل شده، توثیق شده. نوفلی توثیق خاص ندارد ولی خب بعضی ها یعنی نوعا ایشون رو ثقه میدونن، به خاطر اینکه میگن چون روایات سکونی بهش عمل میشده توسط اصحاب، قدمای اصحاب، و نوعا اکثرا غالبا روایات سکونی توسط نوفلی برای ما نقل شده، پس این که عمل میکردن لابد نوفلی رو هم ثقه میدونستن گرچه تصریح نکردن به وثاقتش، ولی چون به روایات سکونی عمل میشده و سکونی هم نوعا روایاتش رو نوفلی نقل میکرده، راویه سکونی نوفلی بوده، پس معلوم میشه که نوفلی رو هم اصحاب ثقه میدونستن. حالا این راهیست برای تصحیح روایات سکونی. اگه این راه رو بپذیریم که میپذیریم، خب این روایت معتبر می شود، موثق می شود. روایت مضمونش اینه لا یقطع رجل یا سارق الا من نقب بیتا او کسر قفلا. ظهور اولی روایت همین است که این قفل‌های مادی رو بشکند، شکستن مادی است و قفل هم قفل مادی است و نقب هم نقب مادی است. آیا شامل شکستن قفل‌های الکترونیکی و نقب زدن و حک کردن و اینها را مثلا میگید نقب بیتن اینجا هم شامل میشه، کسر قفلن اینجا هم شامل میشه یا نه؟ استعمال شکستن و قفل و نقب و امثال ذلک در این امور غیر مادی ظاهرا یک استعمال مجازی است، حقیقی نیست. اگر هم حقیقت باشد، حقیقی باشد، این یک حقیقت متأخری است که در زمانهای ما حالا میگن قفلش رو شکست، قفل فلان حساب رو شکست یا قفل فلان سی دی رو شکستیم، اینها مجازن استعمال میشه. حالا امروز در اثر کثرت استعمال، ولی معنای حقیقیش این نیست مسلما. اگر هم حقیقت شده باشه، حقیقت متأخری است و الا در امور غیر مادی به کار بردن این کلمات مسلماً مأونه میخواسته و مجاز بوده، مثل دل شکستن میمونه، دل فناری شکست، واقعا شکست، این شکستنه، همون شکستن لغوی است یا نه مجازن دارید و کار میبرید شکستن رو در اینجا. دل شکستن هنر نمی باشد، تا توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی باشد. این شکستن اونطور که شیشه شکسته میشه یا کوزه شکسته میشه اینجوری که نیست، اینا مجازیست. یا مثلا قفل، یا فلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اقفالها قفلها بر قلبها زده شده است، اینا عناوین مجازی است. و الا قفل که همین منصرف به همین مصادیق مادی است، یا حداقل مشکوکه اینکه اون قدر سعی داشته باشد این مفاهیم و این الفاظ که شامل این معانی غیر مادی هم بشود. پس این که می‌فرماید لا یقطع دست سارق مگر در جایی که نقبی بزند و قفلی را بشکند، خیلی مشکله که بخوایم اونقدر در مفهوم اینها توسعه بدیم که بگیم این قفل‌های جدید و شکستن‌های جدید و این حساب‌های بانکی و نمیدونم فلان اینها رو، این رمزها رو میخوایم بگیم که اون قفل یک معنای وسیعی داره که شامل اینها هم میشود. مشکل نداره، به کار میره، یعنی مجازن به کار میره. اینا چیزهاییست که نبوده در، یا حداقل مشکوک است که آیا مفهوم اینها در زمان شارع چی بوده، اینقدر وسعت داشته یا وسعت نداشته. مسلماً این اصطلاحهای متأخره و پس به این روایت هم نمیشود تمسک کرد. این روایت هم منحصر میکنه، مفهوم حصر داره، یعنی در غیر موارد شکستن قفل و نقب زدن قطعی وجود ندارد. و قدر متعقلش اگر مجمل هم باشد، قدر متعقلش میشه شکستن قفل های مادی و نقب زدن به نقب زدن های مادی و ورود در خانه ها به وسیله دیوار خراب کردن و نقب زدن و اینا. پس ما اطلاقی دلیلی نداریم برای اینکه اثبات بکنیم که سرقت های الکترونیکی اینها مصداق سرقت از حرز هستن، یعنی چه اطلاقی نداریم. بخواید بگید الغاء خصوصیت میکنیم از شکستنها و قفلها و نقبهای مادی، الغاء خصوصیت میکنیم، میگیم شکستن قفلهای غیر مادی هم اصلا مثل همین هاست، چه فرقی داره من برم قفل در یک مغازه ای را بشکنم یا قفل یک اصلا این که گاه صندوقی را بشکنم و اموالش را در میارم، یا برم یک حساب یک آقایی را هک بکنم و حسابش رو باز بکنم و اون اموالش رو از حسابش برداشت بکنم. خب این الغاء خصوصیت هم باید یقین داشته باشید که خصوصیتی در اون نقبها و شکستنها و قفلهای مادی وجود ندارد. احتمال خصوصیت میدید نمیتونید تعدی بکنید به غیر اون موارد، و وجدانن هم احتمال خصوصیت میدیم در همین امور مادی، قفلها و شکستنهای مادی، حرزهای مادی، احتمال خصوصیت هست. نمیتونیم یقین به عدم خصوصیت پیدا بکنیم و متعدی بکنیم به اونجا. پس این اصل مطلب که آیا حرز به ما و حرز موضوعیت دارد یا نه، ما نه دلیلی بر موضوعیتش پیدا نکردیم. اون مقداری که دلیل هست این است که نقب صدق بکند، کسر قفل صدق بکند، از امکن عمومی نباشد. این چیزهایی که تو روایات میتونیم پیدا بکنیم این هاست، و اینها منصرف به همون مصادیق مادی است و تعدی از اینها به مصادیق غیر مادی مثل حساب‌های اشخاص در بانک‌ها و امثال ذلک مشکله. اطلاقی هم در کار نداریم که به اون اطلاق تمسک بکنیم. بحث بعدی این است که حالا علا فرض یه بحث فرضی بکنیم. علا فرض این که بگیم نه، ما در ادله عنوان حرز اخذ شده و حرز هم مطلق است و شامل این حرزهای غیر مادی هم می شود. شکستن حرز، هتک حرز، کسر قفل، اینها اطلاق دارد، شامل این حساب‌های بانکی و اینها هم میشه، علی فرض اینکه این رو بپذیریم. یعنی از مرحله اول بگذاریم، قطع نظر بکنیم و بیاییم بپذیریم این هم که اطلاقی داریم و لفظی داریم و اطلاق دارد و شامل این جور حرزها هم میشود. خب حالا اگر آمد کسی وارد در حساب بانکی من شد و اموال من رو سرقت کرد، حد که حرز کرد، فرض کنید حد که حرز هم صدق میکنه در یه همچی جایی. آیا نسبت به اون شخص مسروق من، اون شخصی که حسابشو خالی کردن، میتونیم بگیم این آقا اموال اون شخص را سرقت کرد؟ سرقتی که باعث قطعیت می شود چون که حد که حرزش کرد و رفت اموالش رو از اونجا برداشت، که انه این طوری فرض بشود که حساب مثل گاوصندوق میمونه. چطور اگر من یه قدری طلا مثلا یا پول توی گاوصندوق گذاشتم و درش بسته بود، کسی آمد این رو در رو باز کرد و اون اموال رو برداشت، حساب بانکی هم، حالا چه حساب سپرده چه حساب جاری چه هرچی، اون هم مثل یه صندوقی میمونه، مثل یه گاو صندوقی میمونه، مثل این صندوقهای امانات میمونه که توی بانک ها گذاشتند و اجرتی میگیرند و کلید میدن دست هر شخصی، میره اموالش رو اسنادش رو اینا رو توی اون صندوق میگذاره. حالا اگه کسی آمد اون قفل رو باز کرد و اموال رو برد، چطور حد که حرز کرده؟ اینجا هم بگیم که حد که حرز صدق میکنه، اما این مالی رو میبرد به وسیله حد که حرز؟ حساب من رو خالی کرد. حساب من رو خالی کرد یعنی چی؟ میگه من در اونجا مالی داشتم در اون حساب که اومد حساب من رو خالی کرد و برد. این برمیگرده به اینکه ما بانک رو و معامله با بانک رو چجوری معنا بکنیم. یه وقت میگیم که من وقتی مثلا 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان تو بانک میذارم تو حساب خودم، دارم امانت میذارم پیش بانک، یک مبلغ مال خارجی عینی است که در اون بانک در اون حساب خودم دارم. معمولا هم همینطور میگن سپرده، میسپارم به بانک، یعنی امانت میگذارم. اگر امانت باشه خب بانک که نمیتونه تصرف بکنه در امانت، چه حسابی میره تصرف میکنه در پول شما و میره باش خرید میکنه، فروش میکنه، میره معامله میکنه و بعدش هم میگه هر وقت آمدی بهت میدم. وقتی میرم این پولم رو از بانک میگیرم، عین پولم رو به من میده؟ نه، ممکنه یه پول دیگه ای بده، بدلش رو میده، عوضش رو میده، عین اون که نیست. در امانت شرط است که عین تصرف درش نشه، پیش امین بمونه همینطوری، در حالی که این میره تصرف میکنه. لذا مشهور میگن که این پولی که شما تو بانک سپرده میذارید، این سپرده نی، این در حقیقت دارید قرض میدید به بانک. چطور من اگه به شما یه پولی رو قرض دادم، شما میتونید در این پول تصرف بکنید، برید باش خرید و فروش بکنید و اینا، بعدش هم سر وقتش که رسید میایید به من عوضش رو میدید؟ این پولی که پیش بانک میذارید، این در حقیقت قرض دارید میدید به بانک. حالا اسمش میگید سپرده، اون تو قرض. مشهور اینه میگن. خب وقتی که شما پولتون تو بانک تو حساب خودتون گذاشتید، در حقیقت قرض دادید به بانک، رفتید به اون کارمند بانک پول رو دادید، اونم شمرد و گذاشت تو حسابتون، یعنی نوشت تو حسابتون که اینقدر من، این در حقیقت داره میگه من اینقدر از شما قرض گرفتم، پس تو حساب شما الان چیزی نیست، پولی نیست. شما طلبکاری در ذمه اون بانک، من میگم در ذمه این کارمند بانک، این کارمند، این عادت اینجا، در ذمه اون بانک، بانک هم به عنوان یک شخصیت حقوقی که بگیم شخصیت های حقوقی هم ذمه دارن، پس شما طلبکارید از ذمه او. خب اون هکر که میاد حساب شما رو هک میکنه و قفل رو میشکنه و وارد حساب شما میشه، چی از شما برمیداره؟ پولی برنمیداره که. اون در حقیقت یه حیلهی داره به کار میبره، رمز شما رو پیدا کرده، رمز حسابتون رو، حالا به هر شکلی، یا شما رفتید توی این بانک، عرض شد به این که آبر بانک ها مثلا رفتید کارت کشیدید، مثلا فرض کنید که اون نگاه کرده که شما چه رمزی رو میزنید، دزدیده اون چیز رو از شما، یعنی نگاه کرده، شناخته، بعدش هم به یه وسیله میره وارد حساب شما میشه و همین رمز رو میزنه و در حقیقت خودش رو جای شما داره جا میزنه به وسیله این علامت، این رمز که به هر شکلی پیداش کرده، میره میده به بانک، این علامت رو به همون آبر بانک دیگری یا امثال زالک، یا تو اینترنت وارد میشه و اون علامت رو به بانک ارائه میده و خودش رو معرفی میکنه که من اون کسی هستم که از شما طلبکارم، من اون کسی هستم که شما ذمتون به او بدهکاره است، آقای بانک خودش جای شما غالب کرده. این یک نوع احتیال است، اون هم اعتماد میکنه، میگه بله خب این شماره داری قشنگ میدی و این رمز رو داری به من میدی، گول میخوره. حالا یا اون کارمند بانک هست که گول میخوره، یا اون ماشین هوشمندیست که مثلا گذاشتن بانک کار گذاشته که شما میتونی بری تو اون ماشین یا آبر بانک یا هر جایی، یا اون دستگاه اینترنتی که مثلا حساب‌ها توش ثبت است و شما وارد اون میشید، هرچی اون چیزی که خود بانک برنامه‌ریزی کرده و در اختیار مشتری‌های خودش گذاشته و گفته که هر وقت رمز رو بدید ما بهتون مبالغ رو میدیم، یعنی اون مبالغی که به شما بدهکاری میدیم. حالا اون رمز شما رو پیدا کرد و رفت ارائه کرد به بانک، بانک هم گول خورد. این یک نوع احتیاله، این سرقت نیست، سرقتی که قطعیت بشود نیست. تصریح دارن آقایون، هم روایات هست و هم فتاوا فراوان است که مسئله احتیال و حیله زدن، حیله کردن و پول رو از شخص گرفتن، اینها مصداق سرقت نیستن و قطع نمیشه. بله کار گناهی است، کار حرامی است، سرقت هست، اما نه سرقتی که سبب قطعیت بشود. این تعذیر میشه، گناه هست ولی تعذیر میشه. شما در اینجا اون شخصی که سارق است اومده یه احتیال حیله‌ای به کار برده، عین مثل اینکه شخصی رو میفرستن، یه شخصی بیاد در خانه شما به اون آقازادتون بگه که آقا پدرت گفته فلان مبلغ تو فلان تاخچه فلان جا گذاشتم، این رو به من بده، کارش دارم. مثلا یه علامتی هم بهش میدید، میگه الان به فلان نشانه، به فلان نشانه پدرت گفته که این مار رو بده، اونم اعتماد میکنه به شما، گول میخوره میره این مار رو میاره تحویل شما میده، تحویل اون سارق میده. باز هی من میگم شما ببخشید ما. اینم همینطوره، این شخص سارقی که وارد میشود در حساب شما و میخواد از شما، از حساب شما برداشت کنه، حسابتون رو خالی بکنه، اینطوریه، داره یه علامتهایی رو پیدا کرده به اون صاحب بانک میده به هر وسیله، یا بالواسطه یا بدون واسطه، اونم اعتماد میکنه و اموال رو در اختیار شما میذاره. این احتیال، این سرقت موضوع حد نیست، موضوع قطع نیست. البته یه روایتی هست که همین مورد احتیال رو میگه حد درش جاری میشود، روایت صحیحی هم هست، اونتا اعراض کردن، مشهور، بلکه اجماع همه این فقها ازش اعراض کردن، بهش عمل نکردن، با اینکه میگه یک شخصی آمد، میاد یه رسولی به اصطلاح فرستاده ای، میاد میگه که فلان شخص مثلا من رو فرستاده، میگه فلان پولم رو بده. این امین هم، این شخصی که امانت پول پیشش امانت بوده، تحویلش میده، اعتماد میکنه و بهش میده، بعد معلوم میشه که نه اون صاحب مال این رو نفرستاده. حضرت میگه که دارن دستور قطع میده، میگه که طبق این روایت، و این روایت چیست که گرچه سندش صحیحه ولی همه ازش اعراض کردن، هیچ کس بهش فتوا نداده و همه گفتن که در موارد احتیال و اختلاس اینها دست قطع نمیشه. حقیقت و ماهیت این حک کردن حساب ها این طوریه، رمزی را پیدا کرده و اون رمز را به بانک ارائه میده و اموال بانک را میگیره. حالا یا اموال شما را میگیره، فرق نداره، اموال شما در ذمه بانک، یا بگید نه اموال بانک را میره سر بانک کلا میذاره، میگه من اینقدر از بانک طلب دارم، میره به خود بانک، میره صندوق بانک، میگه که من از تو اینقدر طلب دارم. در حقیقت اینجوری داره میگه، بانک هم اعتماد میکنه، پولا رو بهش میده، منتقل میکنه از این حساب به حساب دیگری، از این حساب، از این بانک منتقل میکنه به یک بانکی مثلا فرض کنید در اونور دنیا، در مالزی، در بورکینافاسو مثلا، یه حسابی اونجا باز کرده، پولا اینجا رو خالی میکنه میبره اونجا، یا تو کانادا مثلا، کارهایی که کردن دیگه توی بانک مرکزی و اینا. خب این در حقیقت یک نوع گول زدن اختلاسه. این رو نمیشه گفت که حد سرقت برش باشه، دستش قطع میشه. بله کار حرامیست، بالاخره سرقت هست، عنوان سرقت سرق میکنه، ولو سرقت از راه کلاه برداری احتیال، کار حرامیست و مستحق تعزیر هست، اما احتیال رو همه گفتن که موضوع حد سرقت و قطع نیست، مثل اختطاف و اینجور چیزا، اونا هم تو اگر کیف قاپی مثلا یا جیب بری سرقته، بالاخره اموال دیگری رو دارید میبرید، ولی مستحقه قطع دست نیست. تصریح داره روایات طرار یعنی جیبور، یا هر شود که اختطاف، اینها رو فقها تصریح کردن، گفتن اینا مصداق سرقتی که موضوع حد باشد نیست. این هم یک نوعشه دیگه، داره کلا میذاره سر بانک و یک مالی رو از بانک برمی‌داره، چون در حقیقت اونجا در یک امر اعتباریه، یعنی یک مال حقیقی در یک صندوقی، گاو صندوقی، اونجوری نیست که کسی بیاد داره پول شما رو می‌بره. یه مالی است در ذمه اعتباری، در ذمه بانک، اون شخص آمده بانک رو گول زده و رمزهایی رو بهش داده، اونم اعتماد کرده و داره اون مال رو در اختیارش قرار میدهد. ظاهرا وقت داره میگذره، من یک استثناء رو میخوام در اینجا میگم، احتمال داره در اینجا بشه گفت و اون در رمزهای در رمز ارزهاست. اگر کسی حسابی رو هک کرد و رمز ارزهایی که در اونجا وجود دارد اونها رو برداشت کرد، در اینجا میگم شاید عنوان، اگر حد که حرز و اینها رو قبول بکنیم که شامل یعنی اون قسمت اول بحث رو فرض کنید که تنازل کردیم و قبول کردیم که اون حد که حرز اینجا هم صدق میکنه و حد که حرز هم در روایات آمده و به اطلاقش تمسک بکنیم الی آخره، نسبت به رمز ارزها شاید بشه گفت که این دیگه از قبیل احتیال نیست، از قبیل گول زدن نیست، این مثل همون جاییست که یک مالی حقیقتاً در یک گاو صندوقی در یک خانه‌ای وجود دارد و شما قفل خانه رو شکستید و رفتید اون مال رو برداشتید، نه اینکه کسی رو گول زدید. با این حساب‌های بانکی معمولی فرق میکنه. چرا؟ چون رمز ارزها رو شما در بانکی جایی که نمیگذارید، دست کسی نمیدید، به کسی قرض نمیدید، این یک سلسل رمز، اصلا خود حقیقت مال همین رمز هاست. عرض شود که شما این رمزهاتون رو، این مالهای دیجیتالی رو، یعنی این رمزها رو، این اعداد و ارقام رو، این اعداد و ارقام پیچیده رو در یک محفظه ای قرار داده اید، نه اینکه به کسی قرض دادید یا در جای امانت گذاشتید، در یک محفظه ای، در یک گاو صندوق یه جایی قرار دادید. اون گاو صندوق چی بهش میگن؟ ولت میگن؟ ولت آقای؟ بله؟ آره ولت. و یک رمزی هم برای اون ولت گذاشتید، شخصی این رمز رو کشف کرد و وارد اون ولت شما شد و اون رمزها رو برداشت، اون تمام خود اون مال عبارت از همون رمزها، اون مالیت داره. این مثل اینکه طلایی رو در یه جایی گذاشتید و آمدید بر یک کسی آمد برداشت برد، نه اینکه کسی را، مؤسسه ای را، بانکی را، چیزی را گول زد. اینجا شاید بشه گفت که این همون عنوان حد که حرز، بنابر اینکه بپذیریم که عنوان حد که حرز موضوعیت دارد و اینجا هم صدق میکنه، اینم مصداقشه. خب اینجا دیگه به معنی احتیال و اینها نیست، اینجا حقیقتا آمده یک رمزی رو گشوده و اون رمز ارزها رو مستقیما برده و اون رمز ارزها خودشون مالیت دارن، این اموال هستن. شاید در اینجا بشه گفت این رو، و الا در این حسابهای بانکی نه، به نظر میرسه که در اونجا وقتی که هک میشه حساب یک نفر و اموالش برداشته میشه از اون حسابش، در اونجا در حقیقت داره خدعی به کار میبره و بانک هم داره اعتماد میکنه و اون اموال رو در اختیار اون میگذاره و احتیال موضوع قطعیت نیست. هر شود که حالا این بلا بر فرض این که بانک های بانک خصوصی باشه و شخصیت های حقوقی رو بپذیریم، رسمیت به رسمیت میگیم شخص بانک شخصیت حقوقی داره، و الا اونجا هم اگر چنانچه میگیم نه، بانک شخصیت حقوقی نداره و این پولی که شما در بانک گذاشتید در حقیقت دارید اتلاف میکنید، این از بین بردن ماله، مالی در کار نمیمونه، شما چیزی به ذمه بانک حتی طلبکار نیستی، بانک یه شخصیتی نداره تا شما در ذمه او چیزی طلبکار باشید، این پولی هم که به اون طرف میدید در حقیقت دارید اتلاف میکنید پولتون را، و بعد اموالی هم که در اونجا وجود داره در بانک اینا هم مجهول المالکه، و اگر بعد آمدید از این اموال به مقدار مالی که داده اید میگیرید، این در حقیقت بدل اوست، از مجهول المالک ها دارید میگیرید. خب اگر کسی رفت این رمز شما رو پیدا کرد و رفت از این اموال مجهول المالک چیزی برداشت کرد، اموال شخص اونجا ممکنه بگیم که از اموال مجهول المالک مثل اموال عامه است، اصلا سرقت در اونجاها موضوع حد نیست، باید از اموال شخصی اشخاص مالکین حقیقی شما سرقت بکنید تا بهتون گفته چه موضوع حد بشود، اما از اموال مجهول مالک، اینا مالک نداره، یا مالک هم داشته باشه مجهوله، از اموال مثل اموال عمومی میمونه. حالا اون دیگه وارد بحث و شقوق خودش میشه که آیا اینها را مالک این اموال مجهول مالک کیه، متولیش کیه، متولیش حاکم شرع یا نه، حاکم شرع مالک طبق اون روایتی که میگه لا اره له صاحبا، لم اره له صاحبا الا نفسی الا انا، من حضرت میفرمایید من مالک اموال مجهول مالک هستم، اون دیگه باز یک شقوق دیگری پیدا میکنه که دیگه وقت گذشته نمیتونیم در اونجا دیگه صحبتی بکنیم. فعلا همین مقدار یک شمای کلی از بحث به نظر میرسد که این برداشت از حساب‌های الکترونیکی به وسیله هک کردن حساب‌ها و اینها چیز ساده نیست که بگیم این شکستن قفل است و سرقت است و دستش قطع بشه طرف، نه، تمام این جوانب به مسئله رو باید ملاحظه کرد و به مقدار ابتدایی که فعلا به نظرم میرسه اینها مستحق قطع ید نیستند و حد بر اونها جاری نمی شود. البته این یه نظریه ابتدایی نپخته ایست که دارم عرض می کنم، خیلی باید روش کار بشه، منم نه وقت کردم نه یه چیزی هم که خطور کرد به ذهنم و مطرح کردم خیلی قابل نقد و بررسی و تحقیقه. یعنی این جوانه باید همه در نظر گرفته بشه تا به این نتیجه انسان برسه. صلی الله علی محمد و آل الطاهری.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم و تشکر میکنیم از استاد بزرگوار حضرت آیت الله واعظی، از بیانات ایشون بهره بردیم. اجازه میخوام بخش دوم جلسه رو که اختصاص داره به پرسش و پاسخ پیگیری کنیم. روز شهادت آقا امام جواد الائمه محمد تقی علیه السلام است، هدیه کنیم به محضر نورانی آقا امام جواد صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سوالاتی رو اگر عزیزانی که اینجا حاضر هستن هم سوالی دارن، میخواید ابتدا سوالات اینجا مطرح بشه، فقط اگه نوشتم یه جوری بگید که من پشت میکروفون هم بگم، چون توی فضای مجازی داره به طوره. بله پس بفهمید، ولی منم تکرار میکنم تا بله سوال روشن بشه. سوال رو من اجازه میخوام اینجا تکرار بکنم که توی فضای مجازی هم روشن بشه رفقایی که دنبال میکنن از طریق وبینار. سوال ایشون این استش که آیا میتونیم بگیم سپرده های بانکی ماهیتش قرض الحسنه نیست، بلکه یک ودیعه است که افراد به بانک میسپارن، اما در این حال به بانک هم وکالت در تصرف میدن، که اگر اینطور باشه اون مالی که به سرقت میره از اون فرده، یعنی همچنان در ملکیت همون فردی است که صاحب حسابه، درسته؟ بله.
از شبت که خب این که حقیقت این تعامل ما با بانک ها چیزی محل بحثه، محل من نظر معروف رو گفتم که مشهور میگن این قرضی است که شما به بانک میدید، اما این که میگید امانت است و او اجازه تصرف در امانت داره، تصرف در امانت گاهی وقتا به صورت عاریه است که عین باقی میمونه، او استفاده میکنه ازش، مثل کاسه بشقابی رو که شخصی میدید میگید که این ازش استفاده بکن، این کتاب رو ازش استفاده بکن تا اون عین رو تلف نمیکنه. اما اگر بهش اجازه دادی تصرف بکند به این معنا که عین رو تلف بکند، میره میفروشه، از بس از دست میده اون عین رو، بدلش چیز دیگری میگیره. اینجور تصرف ها دیگه این هم معنای قرضه که بهش حق اتلاف دادید، میگید اینه تلف بکن بعد در ذمه بگیر، بدلش رو بعد به من بده، این همون قرضه. اسمش نمیذارید قرض، میگید امانت دادم که او تصرف بکند. چجور تصرفی بکند؟ تصرف اتلافی میکنه و بعدش هم عین اون رو نمیاره به شما تحویل بده، بدلش رو میاد تحویل میده، عوضش رو تحویل میده، یه عین دیگری رو تحویل میده، ولو شبیه اون، اگه مثلیست مثلش، اگر قیمی قیمتش، این همون حقیقتش قرضه، گرچه اسمش قرض نذارید. اونایی که میگن قرض اینه میگن، میگن شما اینجا دارید میگید که من امانت دادم حق تصرف داری، خب حق تصرف اگه در امانت باشه حق تصرف اتلافی نداره، اما اگه بهش اجازه دید تصرف کن حتی اتلافش کن و بعد بدلش رو من بده، در حقیقت دارید بهش قرض بدید، حقیقت قرض همینه، چیز دیگه نیست.
سوال دیگه ای نیست هست؟ بله بفهم. سوال این است که اینجا هم بحث سرقت الکترونیکی مطرح شد، از طرف دیگه بحث احتیال مطرح شد و اینکه این سرقت ها مصداق احتیال نه سرقت حدی، اما حد و مرز این دوتا به خوبی از همدیگه روشن نشد تا میان اینها تفکیک بشه. بخش دیگه هم داشت سوالتون؟ بله، از نظر ایشون بحث هتک هز یعنی تمام نشد، یعنی هنوز روشن نشده، بعد که بحث هتک هز هم نتیجهش هم ارتباطش با بحث، یعنی منظورتونه
یعنی نسبت به هتک هز عرض کردم که اصلا دلیلی بر اینکه شرط در سرقت حدی، سرقتی که موجب حد قطع دست هست، شرطش این است که حد که حرز شده باشد، دلیلی داریم بر این که عنوان حد که حرز موضوع قطعیت باشد و این نتیجه رسیدیم که دلیلی نداریم، چون دلیل یا اجماع است یا روایات است. روایات کلمه حرز درش نیامده، اون سایر روایات صحیحی که هست این است که مثال زده، مثال به شکستن قفل و نقب زدن و اینها و الغاء خصوصیت از این حرزهای مادی به حسابهایی که نه قفل مادی هست نه شکستن مادی توش هست، نه از شد به اینکه حرز مادی توش هست، مثل همشه اعتباری اینا تعدی از اینها به اونجا دلیل بخواد، یقین باید پیدا بکنیم به الغاء خصوصیت و ما یه همچه یقینی نداریم. پس در مورد هک کردن حساب‌های الکترونیکی اینها هتک حرز رو نمی‌کنه، چون یعنی هتک حرز نیست، دلیلی نداریم بر اینکه اینها هتک حرز اصلا شرط باشد. بله دلیل داریم به اینکه قطع مخصوص جایی است که قفلی شکسته بشود یا نقبی زده بشود، همون روایت سکونی، بیشتر از او آیا تعدی بکنیم از او به اینجور حساب‌های الکترونیکی و هر از شد سرقت‌های الکترونیکی دلیل بخواد، ما دلیلی نداریم. این بخش اول، یکی یکی ادله رو بررسی کردیم، دیدیم دلیلی بر اینکه اون ادله اشتراط حرز به عنوان اشتراط حرز که ما دلیلی نداریم، اون مقداری که دلیل داریم شامل اینجور حساب‌ها و این از شو سرقت های الکترونیکی نمیشه. این بخش اول، مسئله سرقت و احتیال. من گفتم علا فرض اینکه اینجا حد که حرز سرقت بکنه و حد که حرز دلیل داشته باشیم برش که موضوع برای اجرای حد است، قطع دست است، علا فرض این، آیا در اینجا شما دارید سرقت میکنید مالی را یا نه، دارید گول میزنید اون بانک را به وسیله اون رمزی که پیدا کردید و او به شما اعتماد میکنه و میاد ذمه خودش را، چون گفتیم که حقیقت این که پولی را در بانک میذارید در حقیقت دارید قرض میدید به طرف، مثل اینکه به یک کسی دارید قرض میدید و ذمه او مشغول شده برای شما. حالا کسی آمد این رمز را که بین شما و بانک بود، بانک به شما گفته بود که هر وقت این پولت را بخواستی از من بگیری و ذمه من رو فارغ بکنی و به اصطلاح قرضت رو پس بگیری، این رمز رو به من بده، من قرض رو بهت میدم. حالا یک کسی آمد این رمز رو پیدا کرد و رفت پیش بانک، خودش رو جای شما قالب زد، بانک هم گول خورد، گفت بله این رمز همون رمزی است که بین من و این مشتری بوده است و تو آوردی، میگی من مشتریت بودم، چشم، من پول بهت میدم. این در حقیقت داره احتیال میکنه. آره بله احسن، حقیقتش برمیگرده به احتیال، سرقت هست اما سرقت احتیالی، سرقت اختلاسی احتیالی این هاست و این هم همه گفتن که احتیال گرچه سرقت هست منتها موضوع حد نیست. این هم بخش دوم بود. حالا مقدم تقدیم اومده، من گفتم من یه بحث پخته این که هوای جوانه بشه و ترتیب بحث و اینا رو در نظر گرفتم نبود. حالا چیزایی به ذهنم رسیده ابتدا دارم میگم تحقیق و مطالعه و ترتیبش و اینا رو دیگه میذاریم به عادیش. شاید همه این حرفایی که زدم همش باطل باشه و شما جواب داشته باشید، براش جواب داشته باشید. اون دیگه حالا فقط یه جرقه بود که حالا تو ذهن رسید و می‌خوایم مطرح کنیم دیگه بحثش با خودش.
سوال بعدی این که اگر سپرده هایی که به مالی که به بانک سپرده میشه قرض باشد، در صورت سرقت بانک موظف به پرداخت مال به قرض دهنده است، در صورتی که این چنین نبوده
و چی دوباره بفرمایید متوجه نشدم.
اگر مالی که به بانک داده میشه قرض باشد، در صورت سرقت بانک موظف به پرداخت مال به قرض دهنده است، در صورتی که این چنین نبوده و بانک در صورت سرقت از حساب مسئولیتی را نمیپذیرد و مال باخته بایستی خودش پیگیر پیدا کردن مالش باشد. لذا با توجه به این مسئله عرفی در شناخت موضوع نظریه قرض بودن صحیح به نظر نمیرسد.
حالا من دارم نظر مشهور رو میگم، بله بعضی هم قبول ندارم.
حالا اینم عرض بکنم،
این سپرده است. بعضی از فقها میگن این نخیر همون امانت است و قرض نیست و مثل این نظر غیر رایجیست. معمولا مشهور بین فقها ها میگن این پول هایی که شما پیش بانک میذارید دارید قرض میدید. من رو این نظریه دارم عرض میکنم و امانت
امانت هم بعضی از مثلا عنوان قرض الحسنه داره، بعضی از حساب هایی که بسته میشه، اون قراردادی که امضا میشه میان فرد و بانک عنوان قرض الحسنه داره. این جلسه ای هم که اخیراً حالا برگزار شد با سرگرد حاتمی که از پلیس فتا تشریف آورده بودن، اگر خاطرتون باشه ایشون گفتن که ما اخیراً بانک ها رو مجاب کردیم که اگر سرقتی به شکل الکترونیکی انجام گرفت، حساب فردی خالی شد، بانک ها موظف هستن که خودشون پیگیری بکنن و مال رو جبران بکنن. این چیزی که گفته شده خود مال باخته باید پیگیر این مالی باشه که از دستش رفته، ایشون میگفتن نه اخیراً اینجور نیست و ما این رو پیگیری کردیم، توانستیم بانک ها رو قانع بکنیم که اینها هستن که باید دنبال اون پولی باشن که از حساب خالی شده.
این یکی این که فرمودن اگر قرض باشد باید بانک ضامن باشه، چی
بله؟ بله گفته اگه قرض باشه خب و باید خود بانک دنبال بشه، باید خود اون کسی که قرض داده بره دنبال
مالش. نه بانک باید، در حالی که اینطوری نیست
بله میگه خودش
باید، پس خودش باید بره. اتفاقا برعکسه، اگر امانت باشه بانک مسئولیتی نداره چون امینه و امین اگر افراط نکرده باشه، تفریط نکرده باشه، امین که ضامن نیست، نباید دنبالش برسن. کسی چیزی به شما امانت داد، شما محافظت می‌کردی، بعد دزد آمد برد، اگر افراط نکرده باشی ضامن نیست، یا اون امین که ضامن نیست. اگر قضیه‌ای باشه در عکسش هست، در همون بله. من این علل مبنا دارم بحث میکنم چون خودش اون یه بحث مفصلی داره که حقیقت این حساب‌های بانکی چیه، آیا قرض، آیا امانت. اونایی که به صورت مشارکت و مزاربه و اینا باشه که باز یه بحث های جدای خودش داره. نه همین چیزی که شما میتونی هر وقت خاصی میتونی برداشت بکنی، فعلا اینه داریم بحث میکنیم.
سوال بعدی اینه که در شیوه اطلاق، این بیانی که داشتید حضرت علی فرمودید که حالا بر فرض که بگیم ادله اطلاق داره، باید ببینیم آیا مالی از این فرد خالی شده از حساب یا نه. در شیوه اطلاق آیا میتوان گفت مولا در مقام سرقت الکترونیکی بوده یا خیر؟ اصل اطلاق
علا فرض، من فرضی بحث کردم، علا فرض این که بگیم اطلاق دارد و شامل این بحث های این سرقت های الکترونیکی هم میشود، حد که حرز شامل اینا هم میشود، یه بحث فرضی کردم که لو تنزلنا، که اولا موضوع در قطعیت حد که حرز است به همین عنوان دلیل براش پیدا کردیم، و این عنوان حد که حرز هم علا فرض این که شامل این حرزهای غیر مادی هم بشود. بر اساس با این دو تا فرض گفتیم که حالا بیایم ببینیم که آیا اینجا پولی گرفته میشه، سرقتی میشه یا احتیال است.
امیر حضرت عالی هم این بود سلم نا که اطلاق داشته
باشه. الان فرض اطلاق، حالا شما میگید اطلاق نداره، خیلی خوب، چه بهتر، شامل اطلاقی، شامل حرزهای مجازی یا حرزهای غیر مادی نشود، دیگه بهتر. ادعای ما همین بود که شامل نمیشه، خصوصیت نمیشه کرد.
سوال بعدی هم باز در مورد همین ماهیت حسابهای بانکی که فکر میکنم دیگه چون این بحث مبناییه، از این باید دیگه عبور بکنیم. باز سوال که حالا من میخونم، اگه صلاح دونستید جواب بدید. در رابطه بین بانک و مشتری به نظر میرسد طبق قراردادهای بانکی رابطه میان این دو رابطه وکیل و موکل است و اعتبار موکل در اختیار وکیل است به نحو امانت. آنچه که از بین میرود اعتبار مشتری است نه مال او، لذا از این جهت سرقت شاید موضوعیت ندارد زیرا مالی در کار نیست. عنوان قرض الحسنه ناظر به جهت مصرف اعتبار است. اینم که میگن قرض الحسن.
خب اینم همون، یعنی باید برمیگرد بحث مبنایی است. گفتم دیگه ما توی حقیقت این حساب‌های بانکی و اینا رو نمی‌خواستیم اینجا بحث بکنیم، علل مبنا مطرح کردیم، چون خودش یه بحث مفصلی می‌طلبه و جلسات زیادی باید در خدمت دوستان باشیم که ببینیم حقیقت این حساب‌ها چی هست و اینا. علل مبنا بحث می‌کنیم.
یه سوال دیگه ای شده استاد، این که اگر محرز بودن مال در شرایط تحقق سرقت را نپذیریم، خب فرقی میان سارق، مختلس، مستلف و محتال نمیماند. لازمه حذف شرط محرز بودن مال این است که مفهوم سرقت را همان اخذ مال به قدر نصاب بدانیم که در این صورت سرقت‌های الکترونیکی را هم شامل می‌شود. البته تقریبا دو بخش داشت سوال، یعنی اینجوری که پیدا شد.
بله، این که فرقی نمیماند. نه چرا بگیم موضوع، لازم نیست بگیم که موضوع قطعیت حتما وجود در حرز است. ممکن است در حرز نباشه، یعنی خصوصیتی حرز نداشته باشه ولی سرقت باشد. یعنی مثلا فرض کنید که اگر کسی از اماکن عمومی سرقت کرد، این دستش قطع نمیشه قطعاً، چه ما حرز شرط بکنیم چه حرز رو شرط نکنیم. از اماکن عمومی با اماکن خصوصی فرق بزنیم، که اماکن عمومی مثل مساجد، مثل حمام‌های عمومی که قبلاً بوده و امثال ذالک، اونها سرقت هستن ولی سرقت قطعیدی نیستند، ولی ممکن است بگیم حرز هم نیست. یعنی لازم نیست حتما در حرز باشه. حرز به معنای اینکه در یک جایی که قفل و بست و فلان اینها داشته باشد. اگر یه خانه ای فرض کنید درش هم باز باشه اما کسی حق ورود در اون خانه رو نداره، این حرز حساب نمیشه. نمیدونم درست فهمیدم
سوالتون اینه که خب اگر بخوایم حرز رو کنار بذاریم، شرطیت حرز رو، پس بالاخره فرق میان سرقت حدی با اون اختلاس و استلاب و اون مستلب که میگیم فرق میکنه با سارق، با اینا فرقشون چی میشه؟ همینه یکی.
نه من میگم که یه چیزی موضوع یه چیزیست ممکنه اخص از حرز باشد، حرز مادی مثلا، نه مطلق الحرز. مطلق الحرز موضوع نیست.
آخه دو بخش داشت فرمایش شما.
و در همون حرز مادی هم ممکنه یک خصوصیات دیگری رو موضوعه.
نه اگر حرز رو معتبر ندانیم، که بخش اول فرمایش شما این بود که ادله اصلا دلالتشون بر شرطیت حرز خیلی روشن.
ولی یه شرط دیگه‌ای هست. شرطش این است که یک سر قفلن او ینقب و جداره. اون شرط هست.
یعنی معنای اخص از حرز،
یعنی ما عنوان حرز در روایات نداریم. آخه بحث کردن که آیا عنوان حرز چیه، از نظر لغوی چیه، از نظر نمیدونم عرفی چیه، معنای عرفیش چیه، معنای لغویش چیه، معنای شرعی داره، حقیقت شرعی دارد یا ندارد. میگم کلمه حرص که در روایات نیامده اون موضوع قرار نگرفته که شما این بحثا رو میکنید. بعد ببینیم که آیا اون مفهوم حرص آیا شامل حرصهای غیر مادی مثل حسابهای جاری و امثال ذلک میشود یا نمیشود. اون کلمه ما دائر مدار کلمه حرص نیست، حرص تو روایات نیامده. بله اونی که در روایت اومده لا قطع الا فی کسر جدار، چی کسر قفل او نقب جدار،
من نقب بیتن او نقب بیتن او
این اومده، کلمه حرز نیست. خب از این چقدر میتونیم استفاده بکنیم موضوعیت رو؟ مسلما خود شکستن قفل یا سوراخ کردن دیوار و اینها اینا موضوعیت نداره، میتونیم الغای خصوصیت بکنیم به پلیدن از دیوار خونه یارو رو برن تو، اونم حد که حرز و حد که حرز. حالا واسه این من میگم حد که حرز، یعنی میگیم الغای خصوصیت میکنیم به این مقدار که اگر کسی نقب نکرد، نقب نزد خانه داخل خانه کسی و قفلی رو هم نشکست اما دردبون گذاشت از بالای پشتمون رفت داخل خونه، میگیم اینم سرقتی است که مستحق قطع است. گرچه در روایت تصریح به این نشده، اونطور الغاء خصوصیت به این مقدار میتونیم بکنیم، اما الغاء خصوصیت بکنیم به این مقدار که اگر کسی داخل در حساب یک کسی شد و حسابش خالی کرد، اونجا هم بگیم که موضوع قطعیت است. از من نقب کسر قفلن و نقب بیتن به این مقدار نمیتونیم الغاء خصوصیت بکنیم، به جاهایی میتونیم تعدی بکنیم که یقین به عدم خصوصیت داشته باشیم، مثل همون از دیوار خانه کسی رفتن بالا. من دائر مدار کلمه حرز نباید باشیم که بگیم آیا کلمه حرز شامل هتک حرز یا شکستن حرز شامل این هک کردن حساب ها هم میشود یا نمیشود. میخواد بشه میخواد نشه، مگر موضوع قطع هتک حرز بود؟ تو روایت پیدا نکردیم یه چیزی رو. این بود منظور من. پس فرقی میماند بین سرقت های معمولی و سرقت هایی که موضوع قطعیت هستن. همه سرقت ها موضوع قطعیت نمیشن دیگه، بالاخره
معتبر نشد. یعنی معنای اخص از حرز رو ما
معتبر میتونیم پیدا بکنیم در روایات که بگیم قطع مخصوص اوناست.
مثلا یه سوالی پرسیدن اصولی است البته این سوال، که اون اطلاقی که شما فرمودید سلمنا اطلاق داشته باشه، اصلا اطلاق گیری نسبت به قیوداتی که در زمان ماست و در زمان معصومین نبوده، اینجا چجور اصالت الاطلاق جاری میشه؟
خب ما که این در این مورد خاص که قبول نکردیم اطلاق رو، گفتیم اگر کسی قبول کرد این رو، حالا این بحث مفصلی داره که آیا مثلا اگر در لسان دلیل آمده بود سلاح، من شهر سلاح، موضوع محارب است، کسی که شهر سلاح بکند لإخافت الناس، حالا سلاح در اون زمان شمشیر بود، امروز ممکنه هفتیر باشه، کسی که هفتیر کشید، شمشیر دیگه در اون زمان نبود، آیا میتونیم به اطلاق سلاح تبسخ بکنیم و بگیم شامل سلاح های امروز هم میشود یا نه؟ یا بیع سلاح به کفار مثلا اگر حرام باشد، یا میشه سلاح های امروزی رو هم شامل بشه؟ حالا اون زمان تبر و شمشیر و نمیدونم نیزه و این چیزا بود، مصادیق جدیدی آمد، تا چه اندازه میشود از اون مفاهیمی که در اون زمان مصادیق خاصی داشته و الان مصادیق جدیدی پیدا شده است میشه تعدی کرد، میشه اطلاق گرفت؟ این یک بحث مفصلی است که در جای خودش باید مطرح بشه. حالا لذا گفتم علا فرض این که بپذیریم که در مثل ما نحن فی اطلاق وجود دارد، علا فرض پذیرش این مطلب، نوبت به بحث بعدی میرسد که این سرقت است یا احتیال.
سوال بعدی این که در مورد روایاتی که فرمودید اینها وجود دارند اما ضعیف السند هستند نسبت به اعتبار حرز، آیا نمیتونیم بگیم عمل مشهور ضعف این روایات رو جبران میکنه؟
اولا معلوم نیست که مشهور به این روایات عمل کرده ان، شاید به همون روایت صحیحه عمل کردن، اونو به معنای حرز گرفتن که گفت که احاط بشیء او احرزه،
قد حواه و
احواه و احرزه، مثلا شاید به اون عمل کرده. ما چه می‌دونیم که به این روایات ضعیفه عمل کرده ان. یا به همون روایت سکونی که من کسر قفلن و نقب بیتن به همون عمل کردن، منتها توسعه دادن به کل حرزن مثلا، شاید اون مستندشون بوده، این روایت ضعیفه نبوده. و این اولا، ثانیا اصل مبنا رو قبول نداریم که عمل مشهور جابر ضعف سند باشد.
دوستانی که اینجا هستن سوالی اگر ندارن، من خودم یه سوالی به ذهنم هست بپرسم. استاد در مورد احتیال، که این مالی که از بانک به سرقت میره، فرمودید این یک نوع احتیاله، سرقت مصطلح نیست. در مورد این سرقت ببینید، ما اینجا اولا هرس که داریم، این رو که انکار نکردیم،
علا فرض داریم،
بله،
این فرض این که این هرس باشه
الکترونیکی، بله، این رو که هرس میدانن عرف الان
بله،
مالی هم که به سرقت رفته، حد که هرزی هم که شده، یعنی این قفل توسط اون هکر شکسته شده، اون چیزی که ما در احتیال داریم اونجا حد که هرزی در کار نیست. فرد رو فریب میده، مثال خود شما این بود، فرض کنید در خانه فرد میره به پسر اون فرد میگه که به اون به فلان علامت اینقدر پول به من بده، اما اینجا نه، اینجا هرزی بوده، حد که هرزی هم شده، مالی هم رو بوده شده. حالا ما کاری نداریم که این مالی که رو بوده شده مالکش اون بانکی که یک شخصیت حقوقیه یا چه بسا حقیقی باشه، اگر بانک یک بانک خصوصی باشه، یا اون طرف حساب باشه، اما بالاخره یه مالی که این مالم صاحب داره دیگه، این مالی که صاحب داشته حد که هرز شد و این مال ربوده شد، آیا این مصداق احتیال یا مصداق سرقته؟
در اون مثالی که زدید، مال بچه رو گول میزده، اونجا چرا میگید احتیال؟ اونجا هم مالی بوده، در هرزم بوده،
حد که هرز نشد اونجا. عرضم اینه، اینجا حد که هرز شد، یعنی این هکر این قفل الکترونیکی رو شکست، که چه
وسیله حد که هرز شد؟ به وسیله گول زدن بانک، یک رمزی رو بهش دادم، اون اعتماد کرد به من داد.
نه، حالا ما کاری نداریم چطور، ممکنه گول زدن باشه، ممکنه یه هکری باشه،
حقیقتش
این برنامه نفوذ بکنه، یک جور این قفل
همون نفوذ کردن معناش همینه.
اما غیر از اون فردی است که در خانه میره بدون اینکه حد که هرزی رو انجام، لذا اینجا عرفاً میگن قفل رو شکست. مثلا
عرفاً اینا همه متأخر این عرفها، این جور این که حد که هرز شامل اینا بشه، اینا اول کلام،
نه، این مصادیق مصادیق متأخره، اما اینکه این مصداق کسر،
این حد که هرز شد، همین که میگید حد که هرز شد یعنی چی؟ یعنی یه رمزی رو بهش دادم، گفت آه بفرمو، خودشو باز کرد، درشو باز کرد، گفت بفرمو.
مثل کلیدی که میکنی تو قفل باز میشه.
نه نه،
رمز رو بهش میدم، حساب باز میشه.
نه، اینجا اون میاد،
احتیال فرق میکنه،
اینجا اون بانک اعتماد میکنه به من، اونجا گاو صندوق به من اعتماد نمیکنه، که در باز کردم و پولو برداشتم، یه عینی در اون گاو صندوق بود، برداشتم رفتم. اما در اینجا اینطوری نیست، یه رمزی میدم به بانک، مثلا این
دستگاه
الان یک دستگاه هوشمندی است که بانک این رو کار گذاشته، برنامه‌ریزی کرده. در حقیقت چیزی در اونجا نیست، اون صاحب بانک است که طرف شماست، میگه هر وقت این رمز رو دادی من این مبلغ رو در اختیارتون میذارم، معامله من با اون صاحب بانک، در حقیقت اینا همه ابزارند، من دارم تعامل میکنم با اون صاحب بانک، اونم به من گفته که هر وقت این رمز رو بیاری من این طلبت رو بهت میدم، منم رفتم رمزو یه جوری پیدا کردم، الان دارم میدم به صاحب بانک. شما نگاه نکنید به این ماشین، این ابزار، این ابزاره، این واسطه است بین من و بانک.
پس این نظرتونی که اصلا حد که هرزی نشده، کسر قفل اتفاق نیفتاده،
کسر قفل هم اتفاق نیفتاده،
همین
احتیاله، اصلا پولی نیست اونجا، ذمه طرف به من مشغوله، ذمه بانک به من مشغوله.
نه، یه مالی که هست، حالا ما کاری نداریم مالی
مال
که
در
مال کیست،
مال در ذمه بانک.
خیلی خوب، اما این مالی که منتقل شد صاحب داره یا نداره؟ یه مالی که
همون اون صاحب بانک که ذمهش به من مشغوله، صاحب بانک که ذمهش به من مشغوله، وقتی که بهش اون رمز دادم اعتماد میکنه و از اموالش یه چیزی رو برمی‌داره به من میده.
درست، خیلی ممنونم.
اگر این رمز رو بهش نداده بودم اون اعتماد نمی‌کرد، به من نمی‌داد این پول رو.
نه آخه، در مثل گاف صندوق‌های هوشمندم هم همین جوری دیگه، گاهی‌گاه کلید نداره، شما اثر
تمام اون میزنی. هوشمندها واسطه
شما
بله، اون هوشمندها، اونایی که بانک
اونجا حد که هرز رو صادق
می‌دونه، اونجایی که بانک طرف من هست، اینا این هوشمندها، این آبر بانک‌ها، اینا همه ابزارند. در حقیقت تعامل من همش با اون صاحب بانک فرق داره، با اونجایی که یه صندوقی در اختیار من گذاشتن، گفتن خب برو امانتاتو بذار اونجا، ما فقط اینجا نگهبانی میدیم. اونجا اگه کسی اومد رفت اون صندوق رو باز کرد و اموال برداشت، اون بله، اونت که قرض. اما اونجایی که نه، من پولمو به بانک دارم میدم، قرضم دارم بهش میدم، مو دیگه ذمه به ذمه میگیره، میگه این پول دیگه مال تو نیست، دیگه مال منه، امانت نیست، این پول شد مال من، درش تصرف میکنم، میرم میخرم میفروشم، اتلافش میکنم اصلا، ولی عوضش من در ذمه میگیرم این مبلغ رو که هر وقت این رمز رو آوردی من بهت میدم. حالا مستقیما بیای پیشم بهت میدم یا بری پیش آبر بانک از اونجا بگیر اون رمز رو، به آبر بانک من اعتماد میکنم بهت میدم.
درست. پس نتیجه فرمایش حضرت عالی این شد که اینجا اولا حد که هرزی صورت نگرفته و بعد طرف اون فردی که سارق داره از اون سرقت میکنه، یعنی محلی که سرقت میکنه این دستگاه نیست، این دستگاه یک وسیله ایه که در حقیقت داره به توسط این از خود
بانک
بانکدار مان رو سرقت میکنه. سوالی ندارن رفقا؟
ولی زو گفتم در رمز ارزها که بانکی طرف معامله ای چه شخص عاقل بالغ یا شخصیت حقوقی وجود نداره، در اونجاها به حکم همون صندوق های امانات داره.
درسته.
بعد اونجا حد که حرز است و اگر حد که حرز رو موضوع قرار بدیم و بگیم حد که حرز هم اطلاق داره، ادلش و شامل حرزهای غیر مادی هم میشه، اونجا وقت اونجا این صدق میکنه. حالا عرض کردم اینا چیزای ابتدایی است که به ذهن میرسه، اینا خیلی باید روش بحث بشه، فکر بشه. من هم هیچ مدعی نیستم که این حرف درسته. چی؟ خطراتون خطرت به ذهنی، شقشقتون هدرت و مقرت. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صلی علی محمد و آله.